سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، خوشحال هستم که پس از یک هفته باز هم با برنامه سیهی رادیو آشنا صدای آمریکا برای نیم ساعت مهمان منازل شما هستیم. شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و برنامه امشب ما روی راه های تداوی و جلوگیری از برگشت افراد معتاد تداوی شده به اعتیاد است. چه راه های برای تداوی معتادین وجود دارد، چگونه می توانیم ما یک معتاد تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم و یا در نهایت وادار بسازیم تا به پای تداوی بره، و زمانی که یک معتاد تداوی شد بدون در نظر داشته ازی که چقدر سال در اعتیاد به سر برده، چی اقدامات و راه های باید اتخاذ شود تا مانع برگشت دوباره ازی به جهان معتادین نشود. شنونده های عزیز، دکتر محمد ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر در وزارت مبارزه با مخدر افغانستان، می گوید که بر اساس بررسی های این وزارت حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان حداقل یک بار از مواد مخدر استفاده کردند و 1.5 میلیون از این افراد معتاد به مواد مخدر هستند و نیاز دارند تا تداوی شوند. تداوی انواع مختلف مواد مخدر به ویژه هیروئین و مواد زرقی چقدر امکان پذیر است و راه های جلوگیری از ابتلای دوباره به این مشکل صحی کدام است؟ در برنامه امشب از دکتر سید بشیر احمد سروری، متخصص بیماری های روانی و استفاده از مواد مخدر در وزارت صحت، دعوت کردیم تا در مورد برای ما شما معلومات بدن. البته باید تاکید بکنم که شما شنونده های عزیز هم میتونن به شماره تلفن 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنن و پرودوسر برنامه رویا زمانی تلفن های شما را خواد گرفتن. اگر خواستن مستقیما با ما تماس بگیرن که شما را مستقیما با استودیو وصل خواد کردن، در غیر از ما بر شما زنگ خواد زدیم، شما میتونن که به برنامه وصل شون و سوالاتتان با دکتر سب در میان بگذارن. خوشبختانه تعداد از خوانندگان صفحه فیسبوک سوالات خود در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا با ما شریک ساختند. در لابلای برنامه حتما از دکتر سب پرسان خواد کردیم. دکتر سب سروری، سلام و خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدن.
سلام، من میخواییم که به نوبر سلام به همه شنوندگان صدای آمریکا تقدیم کنم و تشکر از شما که برای ما فرصت مساعد ساختید تا معلومات خود به هموطنان شریک بسازید.
خواهش میکنم دکتر صاحب، روی از این که مواد مخدر به چند نوع است و کیها به این مبتلا هستند، در برنامه های مختلف صحبت های شده، آرتیکل ها و مضامین و مقاله های متفاوت در این باره نوشته شده. تقریبا همگان به می باور رسیدن که بیکاری، فقر و موجودیت در یک محیط متاثر شده از مواد مخدر بالاخره جوان ها، افراد کهنسال و حتی کسایی که سنشان از زیادتر هستند، اینا را به مواد مخدر آغشته می سازند. مهاجرت ها، کسایی که مخصوصا به کشورهای مثل ایران و پاکستان سفر کردند، به ویژه کسایی که از ایران آمدند، بیشتر با انواع مختلف مواد مخدر حالا یا معتاد بودند یا ای که به او عادت داشتند. در برنامه امشب مشخصا روی تداوی و راه های جلوگیری از برگشت دوباره به این مواد صحبت می کنیم. میخوایم سوال تو شروع بکنم دکتر سب، که آغاز تداوی یک معتاد به مواد مخدر در چه زمان بهترین وقت است؟
تشکر، سوال خیلی خوبی مطرح کردید که هر کسی را باید بفهمه و در همون وقت اگر یک کار بکنه بسیار مؤثر خواهد بود، از اینکه که بسیار دیر عمل شد و هر قدری که در زود مداخله برای مریض یا تداوی برای شروع شوه، اما قدر نتیجهش خوب است و اما قدر هنوز مریض بیچاره چی داره از دست نداره. هر زمانی که خانواده، فامیل یا فرد خودش میگه که میخواد که از جنجال اعتیاد خلاص شوه و یا میفهمن که این داره مصرف مواد میکنه، بهترین وقتش هنوز که هر زودتر مقدم مراجعه کنه، اما قدر از مقدم زودتر مریض یا نفر از جنجال های طبی و اختلاطات بعدی زودتر خلاص میشن. مگر مشکلی است که بعضی مشکلات وجود دارد در فرارای تداوی که مانع میشه که مریضا یا مردم در اوائل مراجعه کنند. مثلا یکی از قوی ترین فاکتورهایی که مانع میشه مریضا به تداوی بیارن مسئله شرم و استیگمای ناشی از بدنام شدن در جامعه به پودری و بیروینی و ایگپا است که ترس از این باعث میشه که مردم در اول نبین. تا اون وقتی این را چکمان میکنیم، در وقتی که یا جنایت رخ بده و یا سیستم خانواده از هم بپاشه و یا اقتصاد تخریب شود و یا یک اپا. و دوم آگاهی کم مردم در مورد عزیز که مثلا میره کجا ببریم، چی تو تداوی کنیم، آیا تداوی داره نداره. همین کنفیژن ها و سردرگمی ها باعث میشه که مردم رای درست نیافن و بالاخره مریضی پیشرفت کنه تا جای برسه که دیگه باز از دست خانواده و مریض یا خطا بکنه و باید یا مریض خانه رو ترک کنه و سرکا بره.
بله.
و یا کسی بشه به زور اینا رو در مراکز تداوی ببره و تداوی جبری سرشان تطبیق شود.
کاملا دکتر صاحب، دقیقا سوال ما هم در این نقطه متمرکز میشه. خانواده ها برای تداوی افراد معتادشان باید کدام شیوه را اختیار بکنن؟ آیا میتونه که جبر و زور بالای یک کسی که معتاد است تأثیر گذار باشه و او را به تداوی ببره، و یا اینکه کدام راه را باید پیش بگیرن تا اونا را تشویق کنن تا اینکه اونا خودشان به پای خود برن به تداوی؟
این نکته بسیار خوب است که بعضی وقتا خانواده به عوض یک نقش حمایتی را در تداوی ایجاد داشته باشن و بخشی از تیم تداوی با بخش طبی باشن، کارای میکنن که از نگاه فرنگی یا از نگاه عقیدتی فکر میکنن این درست است و سبب نجات مریض میشه. مثلا اکثرا به مریضا یا کسایی که مصرف مواد میکنن تانه میتن، تحقیر میکنن، توهین میکنن، سرزنش میکنن، میگن به شرم یا ای او ای تو فکر میکنن که گفتن از کلمات سبب میشه که او به غیرت به و این کار نکنن. ولی تجارب نشان داده که علاوه بر این که او به غیرت نمیه و بلکه به شدت اعتیاد زیاد میشه. او کسایی که اعتیاد داره چون از قبل فشار روانی و مریضی های روانی کم و بیش و جنجالای داره که به اعتیاد پناه برده از خاطر ازی و وقتی این میشنوه که خانواده داره از دستش رفته و یا اعضای خانواده دیگه همکارش نیستن، احساس فشار بیشتر میکنه و احساس تنهایی تجربه شدن و یه گپا باعث میشه که آسته آسته اون که ایتیار رو ترک نمیکنه با یه گپ، ولیکن خانواده رو ترک میکنه و به آور روی سرک خاطر است یا زیر یک پل خاطر است و در اونجا از اعضای دیگه ایتیار معتادی که اینجا وجود داره از اونها یه خانواده برای خود میسازه برای حمایت خود و برای بقای خود و یا برای همین مریضی که داره.
بله.
بنان خانواده هم نقش حمایتی داره هم نقش مانعه داره که در مقابل تداوی ایجاد میکنه. اینا لی به خانواده مربوط است که نقش حمایتی اگر بازی کنه یک سپورت حمایتی خوب است سبب نجات مریض میشه، و اگر نقش منفی خود بازی کنه سبب بددفاع مریض یا فرد به یک موضع دفاعی میبره که سبب تشدید اعتیاد، مصرف زیاد مواد و یا مصرف چندین نوع مواد میشه.
کاملا. پس این تعدادی از معتادینی که در زیر پل ها دیده میشن که حتی در اونجا یک بازار مشخصی از معتادین است که اونمنا خودشان اعضای خانواده و زندگی میکنن، فروشنده دارن، حالا کسی است که مواد غذایی به روزنا میرسانه، دلیل عمدهش میشه که عمدتا خود خانواده ها باشه که این عزیزان خود با رفتار نادرست و حداقل غیر ناآگاهانه خود اینا را از خود راندن.
دقیقا، هم خانواده هم از نگاه فرنگی و عقیدتی، هم ما اینا را در جمله آدم های به حساب درست حساب نمی کنیم و در مورد از اونا تعصب به خود نشان می دیم، گفتای زید نقیز می زنیم شگوی از نظر دینی هم از نظر فرنگی هم اینا دیگه هم مقام خود از دست دادن و او مقام شایسته او کارا و موقف های نیستن که به سابق بودن. همین گپا باعث میشه که او یک تنفر پیدا کنن نسبت به خانواده، نسبت به دینش، نسبت به فرنگش، و ای تو فکر کنه که من درک نشدم توسط از اونا و مشکل من رو اونا جدی نگرفتن. باز به همین خاطر وقتی که با همکاره و رفیقای خود که عین مشکل در قبل تجربه کردن و اونا آواره شدن در سرکا به او میپیونده و بالاخره اونا هم او حمایت و همدردی و کمک و هرچی که از دستشان پوره بیاید در مزیر پل و سرک با یکی دیگه که میکنن، اونه سبب تشکیل گروپ های میشه که بالاخره از یک نفر تا ده نفر، از ده نفر تا هزار نفر امروز در چندین نقطه شهر کابل، در چندین ولایت ایرانی تجمعات به وجود آمده که سببش ترک شدن از خانواده و از جامعه و از منابعی است که به اجتماع وجود داره.
دکتر سروری، پس شما به عنوان یک دکتر به خانواده ها چی توصیه میکنین زمانی که میبینن که یک عضو خانواده شان، حالا پدر خانواده است، بچه خانواده است، دختر خانواده است، معتاد شدن، اونا کدام شیوه، کدام راه ها، کدام شیوه های گفتاری و عملی را باید پیش بگیرن تا اینکه او عزیزشان نه تنها که از خانه ایشان فرار نکنن و با مو افراد نپیوندن، بلکه بالاخره راضی شون و برن بر تداوی؟
ما میشه اینه با یک مثال توضیح بشم که خانواده در مواجهه با مریضای شکر چی میکنن؟
بله.
آیا مریضی شکر کسی را بگیره او را ملامت میکنن؟ آیا کسی اگر مریضی شکر داره و دوا داده برش دکتر بدفریزی میکنه دوباره شکرش بالا میشه او را از خانه میکشن؟
بله.
و آیا همینطور موارد دیگه اگر رخ میده همین آدم چقدر ترک میشه از طرف فامیل و جامعه و چقدر تنه و تمسخر سر صورت میگیره که پریز خودش شکستانده یا پوت شیر میخورده و یا دوای خود نمیخوره و یا باید بشرمه به این خاطر اعتیاد این مریضی شکر وریز یعنی فرد خودش قربانی همین مریضی است و نمیتونه که مصرف مواد خود کنترل کنه و این در توانش نیست و برای ادامه بقای خود مجبور است که همین ماده که جزء از بخشی از فعالیت‌های وجودش میشه او را بگیره تا بتونه که یک چهار قدم دیگر راه بره و یا بر تاسبا زنده باشه. این در این وقت بیشتر حضارت به حمایتی داره که ما یوازی که توهین و توبیخ و سرزنش رو تنه کنیم میشه بر از او حمایت خود ابراز کنیم، راه های تداوی را پیشنهاد کنیم، حوصله مند باشیم. حتی اگر لغزش های متکرر صورت گرفت ما امو لغزش ها را جزء از تداوی پذیرفته مایوس نشیم و دوباره او را بگیم که هر دفعه یک لغزیدی و خطا نشو مثلا میزن ما بگیم که راه های دیگه وجود داره باز تداوی میکنیم این پریز شکستاندن پریز زندگی شکر بود.
بله کاملا بسیار نکته حساس و تکان دهنده و مهم را شما دکتر صاحب یادآور شدن. بدون شک دیده شده کسایی که حتی تکالیف قلبی دارن و خودشان میدانن که اگر نمک بخورن فشارشان بالا میره ولی نمک میخورن ولی هیچگاه عضو خانواده اونا را توهین و تحقیر نمیکنه. پس این نکته باید بسیار زیاد بر ذهن تمام کسایی که همکنون آواز ما را در هر نقطه از افغانستان و بیرون از او از طریق اینترنت ما را میشنون در ذهنشان باید تداعی شود که یک کسی که معتاد به مواد مخدر است و از مواد مخدر استفاده میکنه در حقیقت یک مریض بیش نیست و زمانی که از مواد استفاده میکنه در کنترل خودش نیست که شما بارها او را بگوین که ترک کو و او ترک نمیکنه. نکته بسیار جالب را دکتر سپ شما یاد کردین. امیدوارم که این به ذهن و دماغ خانواده ها حق شود و بتونن دیرا اعضای خانواده خود که اگر خدا نخواسته به این مشکل دچار هستند بهتر تداوی کنن. دکتر سپ تداوی یک معتاد چند مرحله را در بر میگیره؟
خودی اعتیاد هم یک مریضی بسیار پیچیده و طولانی است ممانند همون شکر که ما پیشتر گفتم و این طور ایجاب میکنه که ساده تر بگوی آدم که مثل مریضی شکری تداوی نداره اما کنترل داره. مریضی شکر هم ما نمیتونیم دوباره از بین ببریم اما میتونیم تا وقتی که همون نفر زنده است کنترل کنیم و عین همیتون یک روش برای اعتیاد به کار است و ما نباید دین خود با یک گپای تداوی و مثل که سابق توه و یک گپا فریب بتیم. بهتر از فرد مریضیش را بپذیریم، ناتوانیش را بپذیریم، راه های را جستجو کنیم که چطور میتونیم کمک کنیم تا یک کنترل کنیم و از شدت و وخامتش کم کنیم. به این به نبازی که ما چطور میتونیم این را کنترل کنیم ایجاب میکنه که مدل های مختلفی از تداوی در یک جامعه وجود داشته باشه و فرد به این ارتباط داره که تن نفر چقدر است، به این ارتباط داره که به چه مقدار دوا مصرف میکنه در یک قدر سال، به این ارتباط داره که مثلا کدام مواد مصرف کرده، چندین داره مصرف کرده. بعضی افراد اینطور ایجاب میکنه که از روش های خاص تداوی برش استفاده شده، یعنی منظور ما ایست که همه افراد معتاد به یک نوع تداوی ضرورت ندارن. بعضی ها با یک تداوی سراپا در خانه خود خود میشه، بعضی ها یک چند روز بستر کار داره، بعضی ها هیچ به دوا ضرورت نداره، به روش های کانسلینگ و مشاوره خوب میشه، بعضی ها به کم کردن خوب میشه، بعضی ها به روش کاهش آسیب که ما حال نو سابق ورود نداشتیم در تداوی حال داخل شده که کاهش آسیب میکنیم که تا اونا در ظرف چند ماه و سال قدر شوند که ترک کنند. بعضن روش های بدیل وجود داره که ما یک ماده سالمتر از این تریاک که مثلا ما میتونیم به طور نمونه از میتادون نام بگیریم او را به جای تریاک یا هیروین بشانیم که کمتر آسیب داره و او فرد بسیار زود قادر میشه دوباره به خانواده و فامیلش برگرده و نظام خانواده خود بگیره و بالاخره از جرایم ناشی از اعتیاد که از قبیل دزدی و خشونت خانوادگی و طلاق و جدایی از فرزندا و بالاخره اینکم و عواید فامیل متضرر میشه اینا جلوگیری شود. بنابراین نظر به نفر ما میتونیم که یک ارجابی اجرا کنیم و بعد از این ببینیم این نفر به کدام مدل از تداوی کاندید خوبه.
بله دکتر صاحب شما دو نکته یاد کردن در اینجا، روش کاهش آسیب و بدیل. میشه در این مورد روش کاهش آسیب یا کمک معلومات بتون دکتر صاحب؟
اصلا دو استراتژی در تداوی اعتیاد از قبل وجود داشت که یکیش کاهش تقاضا بود که زیاد مربوط مالجه و تداوی و مدلایی بود که مریض وادار میکردن که یک دوره به حساب سمزدائی را سپری کنه و بعد از او یک دوره از یای مجدد پشتش داشته باشه و بالاخره بعد از یک مدتی که مطمئن میشیم که دیگه یه حال وجودش پاک شده و خودش کنترل نیتونه سر وضعیت، رخصت میشد میرفتن و در این وسط از روش های مختلف دوا، کانسلینگ، مشاوره و تداوی گروپی استفاده میشد.
بله.
ولیکن ریلپس یا برگشت دوباره مریض ها به همین مریضی در تمام دنیا که این مدل تطبیق میکرد دیده شد، بیشتر از 85% مردم دوباره به اعتیاد روی میورد یا دوباره میلکلید. به این حساب مصارفش بسیار زیاد و وقتش بسیار زمانگیر و موفقیتش بسیار کم بود. باز یک روش دیگر که کاهش آسیب بود که اونا کوشش میکردن به کسایی که خم اصرف کنندگان خطرناک هستن از طریق توزیع سرنج و پیچکاری و دواهای نسبتا معقمتر و یا وسایلی که تسهیل میکنه گرفتن دوا را، مثلا آب مقطر و پانسومان و الکل و این چیزا برش میدادن تا یکی همون متادین خطرناک چیز شود، یعنی به صحتش خیلی ضرر نرسه. بعدها این مفکوره بسیار گسترش یافت و بالاخره گفتن که ما میتونیم که از بعضی روش های دواهایی که در خاندان تریاک، یعنی مشتقات ترکیبیش باشه، مصنوعی باشه ولیکن عمر طولانی داشته باشه و نشه و مزه کم داشته باشه و این را در جایگزینش کنیم که همون شکنجه و تکلیف که مریض در وقت سمزدائی و پاک شدن میکشه او را احساس نکنه و بعد از یک مدت طولانی خودش با فکر خود و با علاقه خود تصمیم بگیره که گیرم به کمترین میزان برسانه و تا ای که ترک کنه که ممکن یک سال، دو سال، سه سال تا پنج سال در افرادی وقت بگیره. و هر نفر نظر به درجه اعتیاد و سن و همو اشتیاقی که نسبت به اعتیاد یا آسیب پذیری که داره نظر به او بتانه که ایره کم کنه. و خوبیش چی بود؟ این بسیار وقتی که شما این تداوی را شروع کنین به ظرف چند هفته چند روز مریض میتونه دوباره به زندگیش برگرده و بدون هیچ بستر شدن و هزینه های دیگه دوباره به کار و فعالیت زندگی خود آغاز کنه و خود جامعه باشه. از این خاطر استیگما هم نداره، هزینه هم نمیخوره و فرد بسیار زود دوباره به زندگی خود توانمند میشه که کنترل امور خود را به دست بگیره.
بله.
و فعلا ما زیاد در افغانستان و در ممالک دیگه همین روش کاهش آسیب میخوایم توسعه پیدا کنه و یک زیاد ممالکی را تجربه کردن. این یک تداوی خوب در بخش کاهش تقاضا هم تقریبا حال پذیرفته شده که اگر این روش استفاده کنین هزینه‌اش بسیار کم، نتیجه‌اش بسیار خوب است.
بله. بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب بشیر احمد سروری، متخصص بیماری های روانی و استفاده از مواد مخدر در وزارت صحت. شما با ما باشین، یک وقفه کوتاه میریم، باز بعد از اون دوباره با شما صحبت ها را ادامه خواهد دادیم.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شما شنونده برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین و در برنامه صحی امشب روی تداوی و راه‌های جلوگیری از برگشت دوباره یک شخص تداوی شده به اعتیاد صحبت می‌کنیم. مهمان ما دکتر صاحب بشیر احمد سروری، متخصص بیماری‌های روانی و استفاده از مواد مخدر هستن. دکتر صاحب، تعداد از خواننده های صفحه فیسبوک ما سوالات را مطرح ساختن که با می بخش برنامه ما ارتباط داره. حکیم فیضی، من میخوام نامشون رو بگیرم. ملتیار شغنی، سید اشرف منگل از قندوز و سکینه رضایی و همچنان عبدالولی نصیری، اینا سوالات را مطرح ساختن که کلش روی عظیمه را که یک نفر که تداوی میشه چرا پس دوباره با مواد مخدر رو میاره و آیا راه جلوگیری از برگشت دوباره یک معتاد تداوی شده به اعتیاد وجود داره یا نه. سوال اول تر از پیشتان مطرح می سازم که آیا احتمال ازی وجود، چرا شما گفتن که 85% ریلپس یا برگشت دوباره افراد تداوی شده به اعتیاد ثبت شده، دلیل ازی بیشتر چی می باشه؟
نفکر کنم توجهات بیشتر ما در لولایش همین معلومات بود، خب میخوایم مال اونا رو پس جمع کنیم برای روی شنونده بذاریم که ما نباید در اعتیاد مثل شکر بذاریم این تداوی داره. تداوی به این معنی است که شما مثل یک مورقه داشته باشین، تداوی کنینش و مورقه برای دیگه خلاص هم. اعتیاد اینطور یک مریضی نیست و مثل شکر که گفتنه آخر عمر امی جدا با آدم میمونه، همی اشتیاق و شوق و مزه که از دوا یا الکل یا هر چیز دیگه گرفته شده او در ذهن فرد زنده است همیشه. و این آسیب پذیری همیشه در این نفر وجود داره که با اندکترین لغزش مثلا مواجه شدن با مواد، چیشتن با دوستای سابق و یا گذر از یک جایی که در اونجا مواد بسیار میسر است و یا تحت فشار قرار گرفتن در زندگی و غمای زندگی، این به زودترین فرصت به امور رایی که قبلا ای به او پناه برده بود امور را یک رای حل برش ذهنش نشان بده که امی دوباره امی رای حل و دوباره بلغزه. ما باید اینطور فکر کنیم که اعتیاد مثل شکر تداوی نداره اما کنترل میکنه.
بله.
و کنترلش سخت نیست و همونطور که مریض شکر بد پریزی میکنه بارها شاید مریض اعتیاد دوباره مواد بگیره، ولی هر دفعه که مواد میگیره چانس دوباره افتیدنش کمتر میشه، فاصلش بیشتر میشه، تجربه مریض خوبتر میشه و یاد میگیره که چی اشتباهی کرد که لغزید و این بار اشتباه رو تکرار نکنه. بنان برای ما به نیست یک کارشناسی بخش لغزیدن دوباره بخشی از تداوی است، نه یک نقطه مایستی. میخواییم که ایره به خانواده هم بفهمانیم که با لغزیدن های متکرر مایوس نشن، بلکه ایره بخشی از تداوی قبول کنن.
دکتر صاحب، من به خاطر دارم یک مرکز تداوی معتادین در پشاور بود و اونا زمانی که یک نفر دفعه اول برشان معرفی میکردن اونا میپذیرفتند. خب حالا امو شیوه های مختلف تداوی را بالای از اونا استفاده میکردن، ولی وقتی که دفعه دوم بنابر هر دلیل این نفر مواد مخدر استفاده میکرد و بر دفعه دوم مراجعه میکرد دیگه اون را نمیپذیرفتند. حالا این مفکوره با توجه به صحبت شما دیگه باید وجود نداشته باشه دیگه، چرا که حالا به عنوان امین لغزش دوباره یا برگشت دوباره یک معتاد به مواد مخدر ایره جزء از امین روند پروسه طویل مدت تداوی یک معتاد پذیرفته شده. بله دکتر صاحب،
خیلی هم تجارب نشان دادم اونطور که شما دیدین اونا هم تجربه کردن، عین کار در ممالک دیگه و در مراکز دیگه هم شد. بین ارجابی کنیم وقتی یک نفر دفعه دوم ننگیریم و اون به حساب در احساس گناهش، در احساس شرمش، در این چیزایش ما دیگه هم رو تقویه میکنیم که بیشتر احساس کنن و سبب جدایی از فامیل و آواره شدن و حتی خودکشی و یک پا شود که بیشتر مایوس شود. حالا این روش ما او رقم نتیجه میده، ولی اگر باز بپذیریمش و مورد همون تداوی و یا حمایت خود قرار بدیم، این امکان خیلی وجود داره که او دوباره یک دوره طولانی تر کنترل پیش روی خود داشته باشه و بتانه دوباره اول بعد پالیزی که زندگیش حفظ میشه بتانه روز فعال خانواده باشه و این نتیجهش خوبتر خواهد بود یا او دفعه اول. من فکر کنم او تفکرات فعلا در تداوی های نوین با اساس تجاربی که شده که شما گفتین من جای خود دیگه خیلی ارزش نداره.
بله.
و پیلم در تداوی امیخ بسیار ارزش داره که هر چقدر لغزش صورت بگیره باید دوباره حمایت آفر شده به نفر و دوباره حمایت صورت بگیره، راه های مؤثر جستجو شده. مثل در اول گفتم که شاید روشی که ما او فرد تداوی کردیم روش خوبی بر ازو نبوده، باید بپالیم یک روش مؤثر بر ازو پیدا کنیم.
خیلی درست. برعکس اگر از لحاظ روانشناسی دکتر سیب موضوع را مطرح بسازم، هرچند شاید یک سوال خوب نباشه، آیا ای میتونه که یک تاثیر معکوس بالای معتاد پرته؟ خب حالا او اگر یک از یک لحاظ وقتی که تداوی شده احساس کرد که من دوباره به خانواده برگشتم، همسر خوده، فامیل خوده، فرزند خوده، مادر و پدر و برادر خوده و اقوام و دوستای خوده پس دوباره یافتم، ولی اگر من پس دوباره رفتم و مواد مخدر استفاده کردم و باز مرا بخشیدن، باز مرا رفتم و باز مرا بخشیدن، پس در اینجا یک نوع استکاک یا یک نوع به حساب بخشش وقتی که مفکوره در ذهن یک بیمار حک شوه، آیا شما از این لحاظ چطوری را بررسی میکنند دکتر؟
بله، ولیکن در پولیش تجاربی که نشان داده که هر دفعه لغزش که صورت میگیره وقتی که خانواده همقدر مایوس میشه، خود مریض هم بیشتر از خانواده
مایوس میشه،
پشیمانی و ندامت و از پای افتیدگی و مایوسی و ناامیدی میکنه و او هم باید اینجا جای خوبی است که ما کار کنیم که تزو که چه عامل ضعف درونی یا عامل بیرونی باعث شد که تو دوباره بلغزی. اینه که پیدا کنیم از طریق روش های کانسلینگ و یا مداخلات دیبی بتانیم که همو جای تقویه کنیم که تا دوباره اون افته.
کاملا.
همو باز مثال میگم که حال بدپریزی مریضی شکر چرا ما فامیلا را مایوز نمیتونیم؟
نمیستده. بله کاملا. بخی گپتان دقیق است. بله کاملا. دکتر سپسروری، چقدر شما پیشنهاد میکنین خانواده ها را تا اونا پس از این که یک فرزندشان پروسه تداوی را ازش بیرون شد و به عنوان یک عضو جامعه در فعالیت آغاز کرد، اینا برن نزد روانشناس ها و یک سلسله صنف های مشورتی را کسب بکنن تا این که امو دکتر روانشناس و یا خود روانشناس بتانه امو مشکلات درونی از این را دریابه تا این که پس دوباره نه تنها به این مشکل اعتیاد روی نبره بلکه دیگه مشکلات هم بهش مواجه نشه؟
به می خاطر است که به ارتباط سوال شما که مریضی اعتیاد تنها مریضی اعتیاد نیست.
بله.
بخدازی یک چندین چیزای دیگه هم پیش از اعتیاد، هم در دیریان اعتیاد، هم بعد از اعتیاد همزمان وجود می داشته باشن. مثلا فرد پیش از اعتیاد هم ممکن دچار بعضی مریضی روانی باشن.
کاملا.
که تداوی هم نشده، سالها دوام کرده، ناراحتی هم وجود داره و بالاخره با توصیه دوستا فکر کرده باشه که یک کمی تریاک بخور جور میشی و او ادامه داده باشه این کار به اعتیاد رفته باشه، که در این حالات تا که یومو عوامل قبلی در آدم هدفگیری نکنه با تداوی تنها اعتیاد این فایده نمیکنه.
کاملا.
بعد جنجال ها و مشکلات در مسیر خود اعتیاد پیدا میشه که قبلا وجود نداشته، مثلا فروپاشی خانواده، گرفتن طلاق، از دست دادن اقتصاد، جدایی از فامیل، که اینا حتی بعض جرم و جنایت های رخ میده که باعث میشه که فرد بخی از جامعه و خانواده گسسته شود، که بعد از تداوی یا یک دوره که او را شما سمزدائی میگیم که تیر میشه، باید با این میگه هایی که ایجاد شده در قبل و باعث شرم و به حساب مریض میشه او را آدم ترمیم کنه و بعد از اعتیاد هم کوشش کنه که تا یک مدتی را به مریض در تماس باشه که اگر او زیر فشار میه و یا از یک بود داخلی یا خارجی ناراحت است، ما امون نقاط را دریافت کنیم و به امون کار کنیم تا ای که امون لغزش میزانش بسیار کم شود. بنابراین تداوی اعتیاد تنها بستر کردن در یک مرکز در 50 روز نیست، باید با و ابعاد مختلف مریضی کار شود که اونا هم اگر همزمان دیدک هدف گیری نشوند امکان یعنی برگشت خیلی زیاد میباشد.
بله دکتر سبی، پروسه را که شما گفتین در نزد مردا و زنها یک رقم است که میتونه متفاوت باشه؟
آیی در علاوه از اینکه در جنس ها شاید متفاوت باشه، در به سن ارتباط داره، به نوع ماده مصرف که میشه ارتباط داره، به تعداد ماده ها ارتباط داره، به مدت زمانی که ماده مصرف شده ارتباط داره، به شرایط زندگی ارتباط داره. یک نفر شاید بسیار اقتصاد خوب و خانواده خوب داشته باشه و یک نفر برک نداشته باشه. بنابراین همگی از این عوامل رول بازی میکنه در ادامه اعتیاد و یا تداوی اعتیاد. یعنی اگر تنها ما بستر کنیم مریضه و چند روز دوابتیم، پس ایره با همون آب سامانی هایی که قبل داشت و در جریان اعتیاد پیدا کرده و یا در بعد خود داشت، دوباره اون رو در مولا جنگار مندازیم و پس دوباره به در دیلپس میزن.
بله بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر من بر شما 45 ثانیه وقت بتم، آخرین گفته تان به عنوان یک دکتر برای کسایی که خانواده هایی که هم یکنون ما را میشنوند چی است؟
تشکر برای پیام من داخلی خود بود که فعلا خب یک واقعیت مسلم است که بیشترین جوانای ما اعتیاد یا از ممالک بیرون آوردن یا اینجا یاد گرفتن و بالاخره یک تعداد عظیمی از نوجوانا هر سال به این گروپ زیاد میشه. خانواده برخورد خوب با نوجوانا، حمایت نوجوانا و جالب ساختن فضای خانواده برای نوجوانا زمینه را من میبینم بسیار کم میسازه برای اعتیاد. امروز خانواده ها درست با اطفال خود برخورد نمیکنن که اطفال در بیرون خانواده با دوستای خود استاد میشن و شروع میکنن از سیگریت، باز میشه چرس، باز میشه تریاک.
بله.
اگر ما خانواده را از زمین جا کنترل کنیم که دوست اولادای خود و نوجوانای خود باشند، باز زمین جا ما اعتیاد کنترلش را شروع کردیم. در صورتی که لغزیدن صورت گرفت و مریضی به وجود آمد، زود تداوی و در صورتی که لغزش شد مایوس نشوند و دوباره ادامه بدن و اینا بالاخره موفق.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب بشیر احمد سروری، متخصص بیماری های روانی و بیماری های ناشی از استفاده مواد مخدر در وزارت صحت، از اینکه در برنامه همراه ما حضور پیدا کردن. شنونده های عزیز، امیدوارم که شما هم صحبت های دکتر صاحب مد نظرتان داشته باشین و زندگی خوش و مرفه را بر خودتان و بر فرزندانتان مهیا بسازید. این بود برنامه هفته ما. پای رادیو هایتان باشین. برنامه رادیو آشنا ادامه داره.
امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو